اقتصاد کشور، کلیات بودجه کشور به یک جنبندی میرسه و یک عددی که الان شما اعلام کردی رسیدن و اعلام کرد.
بله.
بر اساس این عدد ما بعد میایم کارهای جزئی تر رو انجام بدیم که این توضیح این در حقیقت رشد در کدوم یکی از اجزا قرار بگیره، که در حقیقت این کار هم انجام شده، مکاتبهش با سازمان برنامه و هیئت محترم دولت انجام شده، منتظر هستیم که انشاءالله مصوباتش انجام بشه و ما در خدمت مردم شریف و کادر محترم درمان کشور باشیم.
رقم 25% که تغییر نمی کنه آقای دکتر، درسته؟
رقم 25% تغییر.
ببینید جایی ما شگفت زده می شویم که می بینیم صنعت ورشکستی خودروسازی ما به این ترتیب مورد حمایت قرار میگیره و نرخا به هر ترتیب با هر سیاست گذاری خروجیشون چه که مصرف کننده میبینه نرخای عجیب و غریبه.
بله.
در مقایسه با همین صنعت در دنیا.
بله.
با شرایط تورمی هم که حتی کشوری توسعه یافته باش مواجه شدن و دارن کنترلش میکنن.
بله.
ولی در همون شرایط مشابه ما میبینیم که این نرخ گذاری دستوری به این ترتیب روی خدمات سلامت که اساسی ترین خدمات هست خودش رو نشون میده.
بله.
اینا واقعا یه مقدار زیادی تأسف بار هست و ما رو شگفت زده میکنه و اینکه قرار هست که این زیانهای انباشته کی تغییر بکنه واقعا براش راه حلی هست دایتو. چون به هر حال ببینید بازار خودش رو تنظیم میکنه دیگه. ما اگر میگیم که این کالا نرخش همینه یا این خدمات نرخش همینه، کسی که راه خدمات میره یه راهی رو پیدا میکنه برای اینکه بتونه سرپا نگه داره خدمت خودش رو و اشتغال خودش رو، و این در حوزه سلامت خطرناک میشه.
این فرمایش شما از یک جنبه درست است ولی از یک جنبه بنده باش مخالف هستم. ابتدا راهکار حل قانونی این قضیه بگم، ما هممون باید تابع قانون باشیم، ولو اینکه بگیم این قانون غلط هست باید تابعش باشیم، بریم قانون اصلاح بکنیم. الان روند قانونی پی شده که به این نقطه رسیده ایم. اما مقایسه این که حضرت عالی با سایر کشورها میکنید، ببینید کلیات اقتصاد را باید در نظر گرفت. من هم به عنوان یک نفری که خودش ارائه کننده یه خدمت هست شاید نظرات شخصی خاصی داشته باشم، ولی وقتی که در یک ترکیب شورایی قرار میگیریم اون شورا باید تصمیم بگیره که چه اتفاقی بیفته. خب اونها بر اساس منابع موجود خودشون و بر اساس قوانین و اختیاراتی که دارن در حقیقت این را رقم میزنن. علارغم همه اینها به این نقطه‌ای که الان هستیم رسیدیم. تلاش همه بر این هستش که در حقیقت ما کمترین آسیب را به مردم بزنیم. این که
عملا خروجیشی نمیشه آقای دکتر، عملا اینطوری نمیشه. ببینیم ما الان پول خودرو رو داریم اضافهش از مردم میگیریم دیگه، از جیب مردم میگیریم.
بله.
صنعت رو میخوایم سرپا نگه داریم.
بله.
رقابت نمیتونه این صنعت بکنه با صنعتی که تو دنیا هست برای کشورهای به نام خودروساز.
بله.
و عملا باید انقدر این نرخ بالا نگه داشته میشه که صنعت بتونه خودشو سرپا نگه داره، از جیب مردم پرداخت میشه. ولی در مورد خدمات سلامت اونجا باید بیمه پول رو پرداخت بکنه.
بله.
و گره خورده با بودجه و توان اعتباری دولت هست. اونجا دیگه نرخ پایین نگه داشته میشه و این واقعا پذیرفتنش مشکله.
ما علاوه بر این دلایل شما ده ها دلایل دیگه رو هم در حقیقت در مکاتباتمون آوردیم که در حقیقت فکر میکنیم که برای اینکه به یک نقطه سربسری در حقیقت در نظام سلامت برسیم و ما باید تعریفمون چه مقدار رشد بکنه. ولی خب بازم عرض میکنم همون باید تابع قانون باشیم. وقتی هیئت محترم دولت چیزی مصوب کرده بر اساس همون حرکت بکنیم و این کار را با همون منوال پیش ببریم.
بله. حالا البته به هر حال تو خیلی از زمینه ها این مطلب مصداق داره. از نظر تعیین حقوق دستمزد سالانه برای جامعه کارگری، اون هم به هر حال برای فرهنگیان ما، اینا همه مسائلی هست که در کنار هم نگاه میکنیم با همون منابع اعتباری به هر حال توجیه میشه شرایط فعلی. اما حالا واقعا اگر ما بخوایم با اصول درست اقتصاد سلامت پیش بریم، اون رقمی که رقم پیشنهادی بود 40%، مبنای محاسبش رو هم شما بر ما میفرمایید که چه بوده؟
به هر حال ما به طور کلی تعرفه پزشکی با تعرفه پزشک یکسان نیست. نه و من این توضیح بدم، تعرفه پزشکی شامل خدمات در حقیقت پزشک علاوه بر اون شامل مینتیننس و نگهداری بیمارستان، نگهداری مطب، هزینه پرسنل، خدمات درمانی در بخش‌های خصوصی، همه اینها رو شامل میشه. و به عبارت اون جزئی که به حق و زحمه پزشک قرار میگیره میگیم حدوداً بهش میگیم جزء حرفه‌ای، و اون تیکه‌ای که سایر خدمات رو انجام میده میگیم که جزء فنی.
بله
تقریبا باز ما اگر بخوام در یک نگاه کلی نگاه بکنیم، این اعداد جزء حرفه‌ای حدود 40% هزینه های نظام سلامت هست و جزء ببخشید جزء حرفه‌ای 40% و جزء فنی حدود 60%.
بله
ما با توجه به این که افزایش در حقیقت حقوق در سال جاری بین 20-30% در حقیقت تخمین زده شده بود، در جزء فنی این رو قرار دادیم، در جزء حرفه‌ای باز معذرت میخوام، در جزء فنی از متوسط تورم کشور که بانک مرکزی اعلام کرده بود از اونجا در حق گرفتیم و در محاسباتمون قرار دادیم و به عدد حدود 40% رسیدیم.
بله و معمولا گفته میشه که تورم در بخش سلامت بالاتر از نرخ متوسط تورمی سایر کالاهاست، درسته؟
بله. مطالعاتی که تو دنیا انجام شده، مطالعات بین المللی عرض میکنم که شاید به شرط اقتصادی کشور متازه متفاوت باشه، معمولا تورم در حوزه سلامت 20-30% بیش از تورم عمومی کشور.
20-30% رقم بالاییه. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محقق که امکان این گفتگو رو بر با فراهم کردید. اگر که مطلبی هست که خودتون تمایل دارید اضافه بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم و میشنویم. الان به هر حال متاسفانه خروجی چون این تصمیماتی باعث میشه که کیفیت خدمات تأثیر بگذاره، ارتباط مالی خارج از مجرای مالی که باید اتفاق بیفته رخ میده، موضوعاتی مثل زیرمیزی و اینا که از سالهای گذشته مطرح بوده متاسفانه به هر حال یه درصدی مجبورن جبران هزینه از این طریق بکنن، عواقبی خواهد داشت. صحبت پایانی شما، یک دقیقه بشنویم.
خیلی متشکرم هستم. به هر حال ما و همکارانمون در دبیرخانه شورای بیمه، همکاران در وزارت بهداشت و همه بیمه‌های کشور تلاششون بر این هستش که مردم کمترین آسیب رو ببینن، هرچند که با فرموده شما میدانیم این اتفاق در حقیقت به سختی داره میفته، ولی تلاش بر این هست مردم ها انشاءالله ما دعا کنند که ما بتوانیم بهترین خدمتگزار براشون باشیم.
امیدوارم. خیلی سپاسگزارم آیدتون محقق و با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار. همینطور پیامک هایی که بر ما ارسال کردن شما شنوندگان عزیزی که از عزیزان خواستم پیگیر مشکل بود و نبود انسولین بشین در منطقه اشتهار که یه روز هست و یه روز نیست، که حالا تو این برنامه و با گفتگوهایی که ما داشتیم امکان پیگیریش نبود ولی پیگیر خواهیم بود برای مشکلات دارویی و اینکه از مسئولان بخوایم ببینیم که چرا در منطقه اشتهار چجوریه این اتفاق، که شما بتونید تهیه بکنید برای بیمار مزمنی که باید در دسترسش باشه دارو. سپاسگزارم تا این لحظه به ما گوش کردید و تلاش ما برای طرح و پیگیری مشکلات حوزه سلامت هست. سپاسگزارم و امیدوارم که شنونده سایر برنامه های ما هم باشید از رادیو سلامت. با امید به سلامت و تندرستی شما همراهی بفرمایید برنامه زاویه پنهان رو.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیویی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. شرایط رشد و تکامل کودکان ما این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار داره. دقت والدین نسبت به مراحل رشد کودکشون و نگرانی بابت تکمیل این مراحل رشد، به خصوص متوسط قد فرزندانمون، یکی از موضوعاتی هست که همواره دغدغه است و تمایل ما این هست که قامت فرزند ما به بهترین شکل رشد پیدا بکنه و تکمیل بشه. البته ما در برنامه‌های کشوری خودمون به خصوص برای سال‌های ابتدایی رشد برنامه کنترل رشد و تکامل رو داریم و حتما شما والدین عزیز حداقل در یک سال و دو سال اول تولد فرزندتون مراجعات مکرر برای کنترل رشد فرزندتون خواهید داشت. اما وقتی به دوران بلوغ می‌رسیم، دغدغه خیلی از ما والدین افزایش قد کودکمون هست و نوجوانمون. در این برنامه بررسی میکنیم تبلیغاتی رو که در مورد همین تکمیل رشد است و متوسط قدی که برای نوجوان و فرزند ما مطرحه. عرض کردم خدمت شما هموطنان عزیز، محصولات مختلفی رو برای افزایش قد کودکان توصیه می کنند. البته در حوزه تبلیغات ما باید ببینیم که توصیه متخصصین امر چه هست، اما این برنامه درباره محصولی است که حتی ادعا میشه بدون ارزیابی و شرح حال اولیه ارسال میشه برای همون افزایش قدی که مد نظر والدینه. اجازه بدید که بریم سراغ مهمانان عزیزمون، سلام علیکی داشته باشیم، گفتگوی داشته باشیم و بعد یه بخشی رو با هم میشنویم که همکارانمون تهیه کردن. سرکار خانم دکتر فرزانه عباسی، فوق تخصص غدد کودکان و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه ما هستن. سلام عرض میکنم خانم دکتر عباسی عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون که همراه ما هستید. آقای دکتر شاهین صالحی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص پزشکی ورزشی هم همراه ما هستند. جناب دکتر صالحی سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان گرامی.
خیلی سپاسگزارم. حالا برای اینکه ما محتوای تبلیغی رو ببینیم که چه هست، حالا من توضیحات مقدماتی رو دادم، اجازه بدید که یک بخشی رو که همکاران تهیه کردن با هم بشنویم. درباره محتوای این بخش نظر شما رو جویا میشیم.
الو
الو سلام، هورمون برای روش میگشتم، بعد رسیدم به سایت شما. هورمون رشد.
بله اون هم موجوده. برای چه سنی میخواییم کنم؟
میخواستم بدونم که برای چه گروه سنیه؟
چند هورمون رشد داریم؟ برای چه سنی میخواییم؟
15 سال.
باید هم اینو مصرف کنید.
تزریقیه یا خوردنیه؟
تزریقیه.
چه مدت باید مصرف کنید؟
باید 6 قلم رو تو 9 هفته مصرف کنید.
6 قلم در 9 هفته. بعد اینو شما خودتون تجویز میکنید یا پزشک دارین؟
نه پزشک تجویز میکنه، باید برین دکتر قدرت. باید حتما برین یه دکتر قدرت این نسخه بگیرین تجویز کنه بعد براتون بفرستیم سریع.
با پیک برامون میفرستین؟
بله با پیک یه روزی دستتونه.
تضمینش برای روش چجوریه؟ چه تضمینی دارین؟
نه صد درصد تضمین دکتر قدرت میدی دیگه، اون برات تجویز میکنه.
یه سوال دیگه هم داشتم، بعضی اینو برای پرورش اندوم هم مصرف میکنن، برای اونم
بله درسته، برای اون تجویز دکتر نمیخواد.
برای اونا چجوریه تجویزش؟
تجویز نمی کنم، فیلم مصرف می کنم با مرادیشون بالا 18 سال هیچ مشکلی نداره مصرف.
آقا پس چرا میگن که هر کی اینو مصرف کنه دچار مشکل میشه؟
چه حرفی تایید وزارت بهداشت داری بشین؟
خودم بارها تو تلویزیون رادیو شنیدم میگن که خیلی خطر داره، ببیش اونایی که میخوان کار پرورش اندوم انجام بدن.
بابا هر کی مصرف میکنه چه حرفی، ما روزی 100 قلم ازش به مردم میدیم، اصلا هیچ مشکلی. خود وزارت بهداشت سرویس کردی یعنی چی اصلا؟
خودتون مصرف کردین؟
نه ولو، ولی دورو بر خیلی مصرف کردم. اما تو باشه پسرشون که خیلی جابه یه خوبی داره برای سنین خوده، مثلا 14-15 سال حتی 18 سال هم ازش نتیجه گرفته، هم برای بدن سازه.
من خودم شنیدم که اومدن سراغ برای پرورش اندام، بعد اینا دوچار مشکلات کلیوی
حتما مسئول اورجینال نبوده،
میگین که پس تقلبی بوده.
بله
خب خیلی ممنونم. قیمتش هم میگی؟
720 قلمش.
ممنون.
قربونم. مرسی.
یه بار دیگه عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز که برنامه زاویه پنهان رو میشنوید از رادیو سلامت، و ما رو رفتیم سراغ محصولات اینچنینی که تبلیغ میشه برای رشد و عضلسازی و افزایش قد. ببینیم که خانم دکتر عباسی عزیز که فوق تخصص قدرت کودکان هستن راجب افزایش قد برای ما چه خواهند گفت، اصلا اصول علمیش چیه، راجب همین محصول هم بر ما بگن. ما البته میدونیم که به هر حال هورمون هایی هست در بدن که از نظر فیزیولوژیک کارشون با اهداف مختلف روی رشد تاثیرگذار هست، عملکردشون اصلا همین هست، اما اینکه واقعا چقدر این محصول همون هورمونه و چقدر با نظر پزشک تجویز میشه و چه موارد مصرفی داره و خدای نکرده عوارض سوء مصرفش میتونه چی باشه، خانم دکتر عباسی ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. مشکل ما عدم آگاهیه و متاسفانه عدم نظارت بر فروش دارو هست که دست کیه و چه آگاهی راجع به این دارو وجود داره نداره، و مشکل تجویزه که به راحتی این دارو رو میگن نه عوارض نداره و سن 15 و 16 و 18 حتی به بالا جواب میده. ببینید اگر خیلی ساده بخوام راجع به رشد بگم خدمتتون، ما در طول عمرمون از زمانی که زمان جنینی در واقع رشد ما شروع میشه، رشد آدمیزاد، تا زمانی که بلوغ تکمیل میشه و صفحات رشدی بسته میشه، و این رشد در زمانهایی از زندگیمون سریع‌تره و در زمانهایی کنتره و در یک زمانی کاملا متوقف میشه. همونطور که گفتم خدمتتون، توقف رشد قدی وقتی هستش که بلوغ تکمیل میشه و مراکز استخوانی بسته میشه. بنابراین اگر در اون زمان که مراکز استخوانی بسته شدن و بلوغ تکمیل شده، که در دخترها حول و حوش سن 13 ساله و در پسرها حول و حوش سن 15 سال مراکز استخوانی معمولا صفحات رشد بسته میشه، و چیزی به عنوان تزریق هورمون رشد برای افزایش قد به جز در موارد استثنایی وجود نداره. موارد استثنایی مثلا دختر خانم یا اون فرد دچار یک سندرومی هست، مثلا سندروم ترنر، یا دچار یک بیماری مثل کمبود ترشح هورمون رشد واقعی هست که بسته شدن مراکز استخوان به واسطه کمبود هورمون رشد طولانی مدت میشه و فرصتی ما داریم برای درمان که اونم اصلا علائم خودش و مشخصات خودش رو داره. بنابراین این که شما تصور کنید چون من قدم کوتاه، پدر قدش کوتاه، اینجوری مادر رو توضیح میدم، میخواییم بچه‌مون مثلا 180 سانت بشه، مادر 155 سانت، پدر 165 سانت. البته میشه کمک هایی کرد از طریق علمی، ولی این که سر خود آدم بکنه که بره و هورمون رشد رو مصرف کنه یا داروی دیگری رو مصرف کنه برای افزایش قد، واقعا خیلی ساده انگارانه است و مضره، بسیار مضره برای سلامتی مخصوصا یک کودک یا نوجوان. بنابراین ما برای تجویز هورمون رشد قواعدی داریم و سخت گیرانه هم هست، به دلیل اینکه این یک دارویه که مثل هر داروی دیگری ممکنه در بدن عوارضی داشته باشه و وقتی یک شخص خودش داره از در واقع بدن خودش داره هورمون رشد رو ترشح میکنه، اضافه وارد کردن اون عوارضی رو قطعا خواهد داشت.
همین عوارض خام داشته، میشه اشاره بفرمایید؟ خوبه که عزیزان بدونن که این عارضه میتونه تا کجا پیش بره و چه جور عمل کردی داشته باشه این هورمون، حالا اگر واقعا همون هورمون رشد باشه.
بله، ببینید شاید گفتن این عوارض از این تریبون برای بعضی از والدین یا کسانی که خودشون دارن الان هورمون رشد رو به واسطه تجویز پزشک مصرف میکنن اضطراب ایجاد کنه.
بله.
ولی بنابراین من نمیخوام که اضطرابی برای اون افرادی که واقعا مورد دارن برای مصرف دارو ایجاد کنم، ولی چند تا موردش رو ذکر میکنم. یکیش افزایش فشار مغزی داخل جمجمه است که با سردردهای شدید اختلال بینایی خودش رو نشون میده و اگر که این اختلال بینایی و این افزایش فشار جدی گرفته نشه منجر به کوری میشه. یکی دیگه در مواردی که مراکز استخوانی بسته شده، مثلا این فرمایش این آقایی که فرمودن 15 ساله 18 ساله تجویز بشه، چون مراکز بسته شده و رشد طولی نداریم رشد عرضی خواهیم داشت و یک حالتی رو ایجاد میکنه به حالت بهش گفته میشه آکرومگالی.
بله.
یعنی بله، بینی پهن میشه، شانه ها پهن میشه، دستا و از همه مهمتر قند خون بالا میده و دیابت ایجاد میکنه و ممکنه تغییراتی توی خون در آزمایش خون افراد دیده بشه که مضره. بنابراین بر این عوارض برای کسانیه که بدون تجویز پزشک و بدون آگاهی از این دارو استفاده میکنن، نه برای کودکان و نوجوانانی که تشخیص داده شده و از این دارو سود میبرن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. حالا بخش بعدی گفتگو رو هم با آقای دکتر خواهیم داشت، جناب دکتر صالحی. من با توجه به اینکه لازم بود توضیحات شما رو هم آقای دکتر صالحی بشنوم، خواستم در ادامه با ایشون هم گفتگوی داشته باشیم درباره همین هورمون و همینطور بحث هدف عضله‌سازی که خب یه عده سراغش میرم ببینیم که چه ملاحظاتی داره. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا زاویه پنهان هستیم، برنامه از رادیو سلامت تقدیمشون میشه و درباره تبلیغات مختلف حوزه سلامت هست.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه‌ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده‌های صنعتی و کارخانه‌های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما از مداخله در امر درمان حتماً باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه زاویه پنهان و موضوع ما هم هورمون رشد بود و تبلیغات که در موردش میشه. آقای دکتر صالحی، صحبتی خانم دکتر عباسی رو شنیدید درسته؟
بله کاملا.
بله، من یه بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که آقای دکتر صالحی تخصصشون پزشکی ورزشی است و راجع به موارد کاربردی دیگر هورمون رشد باشون گفتگو بکنیم. در مورد عضله سازی همیشون توی همون بخش گفتگویی که با به عنوان مشتری فرد داشت پاسخ میداد به مشتری، گفتن که آره برای عضله سازی دیگه بدون اصلا نسخه شرحال پزشک مستقیم محصول رو برای یه فرد میفرستن. نظر شما رو در این باره جویاشیم؟
والا حقیقت امرش اینه که عوارضی که هورمون رشد توی بزرگ سالان میده خیلی بیشتر از بچه ها از نظر ما. میاکنین تو بچه ها خب وقتی داره تجویز میشه فرد کمبود هورمون رشد داره و اینو داره جبران میکنن متخصصین قدرت این کمبودو، ولی تو بزرگ سال ما هیچ کمبودی نداریم. فرد داره برای یک کار در واقع، حالا نمیتونیم حتی اسمشو بگیم فیزیولوژی، یک کار اکسترای بدنی ازش میخواد استفاده کنیم. یعنی ما در بزرگسالان حدودا 1-2 میلی گرم روزانه ترشح هورمون رشد داریم. این هورمون رشد تو بزرگسالان برای ما چیکار میکنه؟ کاهش بافت چربی میده، افزایش متابولیسم پایه رو داره برای ما میده، عضله سازی میکنه، بالا تو ورزشکاران افزایش ظرفیت ورزشی میتونه برای ما بده. این کارا رو هورمون رشد برای ما داره انجام میده. ولی حالا ما میخوایم بیان اینها رو تشدید کنیم، یعنی ما فرض مثال بخوایم هورمون رشد رو تزریق کنیم و این موارد برای ما افزایش پیدا کنه، خب چه اتفاقی برای ما میفته؟ کلی عوارض برای اون ورزشکار ایجاد میشه، یعنی به خاطر چیزی که به صورت فیزیولوژیک داره در بدن وجود داره و حالا ما میخوایم عوارض در اون کارش رو تشدید کنیم، ممکنه ورزشکار ما دچار نارسایی قلبی شه، قلب گشاد کنه، ممکنه CTS ایجاد کنه. چون هورمون رشد یکی از عوارضش اینه که دچار ادم در واقع بافت‌های انتهایی میشه، ادم دست و پا میده و این میتونه باعث ایجاد CTS توی در واقع ورزشکار ما بشه و عصب دست ورزشکار دچار مشکل شه. درد عضلات میده، درد مفاصل میده، اینا کمردرد میتونه برای ورزشکار ما ایجاد کنه، حتی ممکنه پانکراتیت ایجاد کنه، التهاب پانکراس ایجاد کنه، کرامپ عضلانی برای ورزشکار میده، خستگی میده، مشکلات در واقع خواب میده، تپش قلب ممکنه بده یا حتی کاهش ضربان قلب ممکنه بده. اینا باید در نظر داشته باشیم. هر چی سن ما میره بالاتر ما در افزایش خطر ابتلا به بعضی از سرطان‌ها هستیم. حالا هورمون رشد وقتی که در واسه میشه خودش دیده شده که ممکنه خطر بعضی از سرطان‌ها رو افزایش بده. و حتی کسایی که سرطان دارن ممکنه باعث تهاجم این سرطان شه، تهاجمی تر شدن این سرطان شه. مشکل ریزش مو تو بزرگسالان برام میده. تهوع، استفراغ، گیجی، فرد مستعد دیابت تیپ 2 میکنه. اینا نکنیم بسیار بسیار چیزه. من مصرف دارید کسایی که سرطان دارن، کسایی که دیابت دارن و رتینوپاتی دیابتی دارن، حتی تو افراد چاق جزو مواردی هستش که در واقع من مصرف داره، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه، مشکلات خود قده هیپوفیز میده. اگر فرد سن رشد باشه، اسکولیوز داشته باشه، کمرش در واقع دچار انحراف باشه، اینو میتونه تشدید کنه. و خیلی عوارض دیگه. اینو من میگم مثلا تو ورزشکاران جز دوپینگ حساب میشه، یعنی اگه ورزشکار این هورمون توش دیتکت بشه من داره، یعنی در واقع تا 2 سال و 4 سال از ورزش حرفه‌ای در واقع محرومش میکنه.
بله،
یعنی اینو بهتون میگم یک داروی هستش که عوارض بسیار زیادی در حیطه ما که داریم در حیطه بزرگسالان ورزشکاران داره. به خاطر همین هیچ جایی برای تجویز هورمون رشد برای افزایش ظرفیت ورزشی، برای افزایش متابولیسم، برای کاهش چربی افروک شده نیست در ورزشکاران در بزرگسالان.
یعنی شما نظارت هم شما این کارو نمی کنید؟
به هیچ عنوان. من به عنوان یک پزشک متخصص پزشکی ورزشی اگر هورمون رشدی رو برای ورزشکارم بنویسم شریک هستم در دوپینگ این ورزش.
پس شما دارید تصریح میفرمایید که به هیچ عنوان از نظر شما که متخصص هستید برای بزرگسال حالا با هر شرایطی حتی ورزشکاران اصلا مجاز نیست مصرف این هورمون.
به هیچ عنوان ما در بزرگسالان چیزی که FDA approve داره و
فقط در افرادی که در واقع یک سری از مشکلات سیستم شدید سیستم ایمنی به علت ویروس ها رو دارن،
بله،
اونم تحت نظر متخصص عفونی و متخصص قدرت تجویز میشه. و سلام،
خیلی سپاسگزارم.